أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الضالين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ومدتي به دلیل کسالت توفیق حضور دوستان رو نداشتم، عذر میخوام از اینکه در خدمتتون نبودم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، ابتدا نسبت به تمام بزرگانی که تو این ایام از فرمایشاتشون استفاده کردیم، احیانا قسمت هایی از فرمایشاتشون رو که متوجه نشدیم متذکر شدیم ادای احترام کنیم. اونهایی که از دنیا رفتن براشون طلب مغفرت و علو درجات کنیم. یک فاتحه برای همه درگذشتگان اول بخونیم. برای علمای که در علمایی که از محضرشون استفاده کردیم و برکات وجودشون باقی هست، سلامتی و طول عمر از درگاه الهی آرزو داریم. به خصوص در بحث لا ضرر، محور اصلی بحث ما فرمایشات حضرت سیستانی بود. یک، برای سلامتیشون هم از درگاه الهی طلب سلامتی و طول عمر و عزتیشون رو هم از درگاه الهی خواست داریم. خب امروز من یه چند کلمه‌ای در مورد بحث رو شروع میکنم. انشالله بحث اصلی رو ما از شنبه آغاز خواهیم کرد. خب یکی از بحث‌هایی که در مورد استصحاب مطرح هست، بحث تعریف استصحابه. ما به بحث‌های تعریف نمیخواییم خیلی بپردازیم، ولی یه سری نکات کلی رو در مورد تعریف استصحاب عرض میکنم. بعد به اجمال میگذرم. عرض کردم یه تعریفی مرحوم شیخ انصاری برای تعریف استصحاب نقل کردن، تعریف دیگران نقل کردن. مرحوم شیخ انصاری بهترین تعریف رو که اسد و اکثر تعاریف دانستند، تعریف استصحاب به ابقاء ماکان هست. مرحوم شهید صدر تعریف استصحاب رو که بر مبانی مختلف بتونه محور قرار بگیره، مرجعیت حالت سابقه کردن. ما عرض می‌کردیم که در تعریفات تعریف باید روشن باشه، شفاف باشه، نیاز به توضیح خارجی نداشته باشه و تمام نکات اصلی اون پدیده رو در بر بگیره. نکات این تعریف مناسب به همچه تعریفیه. ما مرحوم شهید صدر که تعریف کردن مرجعیت حالت سابقه، این اولا در این تعریف اینکه این مربوط به یک حکم شرعی ظاهری هست اصلا تو این تعریف گنجانده نشده، کما اینکه در تعریف ابقاء ماکان هم همین اشکال در موردش هست. ابقاء ماکان بالاخره باید روشن بشه استصحاب یک حکم شرعی هست، یعنی یه چیزی هست مربوط به تشریعات. حالا این حکم شرعی که تعبیر میکنن مرادم این هست که یه چیزی هست در دایره تشریعات شرعی، حالا یا اماره شرعی هست یا حکم شرعی هست. هر تعریفی که میخواییم بکنیم اینه که مربوط به دایره تشریعات هست تو تعریف ما گنجونده بشه. این که ما بگیم مراد از ابقاء ماکان حکم شارع بالبقاء هست، این معناش شفاف نبودن تعریف هست. مرجعیت حالت سابقه هم درش همین مشکل هست که مرجعیت حالت سابقه در چه زمینه ای باید در تعریف ما این مطلب رو بگنجونیم که در دایره تشریعیات هست. یه نکته. نکته دوم این که ما در استصحاب در واقع خب رو بعضی مبانی رکن استصحاب یقین سابق هست، ولی شهید صدر رکن استصحاب رو خود حدوث سابق، حالا با توضیحاتی که بعداً در موردش دادنشون، حدوث دانستن نه یقین، حالت سابقه. خب بنابراین مبنای معروفی که هست که معمولا یقین سابق را رکن میدانن و در ادله استصحاب هم کلمه یقین به کار رفت. حالا ما یقین رو جنبه موضوعیت براش قائل نمیشیم، جنبه تلقیت قائل میشیم و یه حرف دیگه است. ما باید در تعریف استصحاب به هر حال یقین رو هم درج کنیم تا مشخص بشه که استصحاب در مورد ابقاء یقین سابق مربوط به او هست. نکته دیگه، یک رکن اصلی استصحاب شک لاحقه. خب مرجعیت حالت سابق که شهید صدر تعبیر میکنن، حالا اگر به جای یقین لاحق یقین به خلاف بود، مرجعیت حالت سابق با اون هم میفرده. ما بگیم که اگر کسی یه حالت سابقه داشت، این حالت سابقه ولو تبدیل بشه به یک حالت خلاف، ما حتما باید بر طبق همون حالت سابقه عمل کنیم. تعبیر مرحوم امام داشتن میزان حال فعلی افراد هست، حالا بگیم نه میزان حال سابق افراد هست، حال فعلی افراد رو کار نداریم. هر کس سابقا هر حالتی داشته باشه ولی حال فعلیش تغییر کرده باشه، ما به همون حال سابق رفتار میکنیم. خب این کلمه مرجعیت حالت سابقه اینها رو هم شامل میشه. برای ما در تعریف استصحاب باید یه تعریف شفاف روشن واضحی برای استصحاب داشته باشیم. انصاف اینه که استصحاب روی مبانی مختلف بخواییم یک تعریف که شفاف و روشن باشه خیلی سخته. و هر مبنای رو مبنای از اخبار بخواییم استصحاب رو بگیریم، تعریف شفافش یه جوره، به عنوان اماره بخواییم استصحاب رو تعریف کنیم یه جوره و شاید روشن‌ترین تعریفش و نزدیک‌ترین تعریفش تعریفاتی که همه ما میدونیم که اگر یه یقین سابقه داشته باشیم، شک لاحقی داشته باشیم، آیا میتوانیم بر طبق اون یقین سابق رفتار کنیم یا رفتار نکنیم؟ هم تعریف ساده معمولی رو که وجود داره میتونیم این تعریف رو مطرح کنیم. حالا اون دقت ها و ریزکاری هاش رو هم بگیم. اجمالا یک همچی پدیده ای وجود داره. حالا آیا اینکه ما بر طبق اون حالت سابقه رفتار میکنیم به خاطر این هست که این توضیحات رو در ادامهش هم بدیم، ممکنه اون به خاطر این باشه که اون یقین سابق یا حالت سابقه اماره هست برای اینکه در حالت لاحق حکم باقی هست. به این شکل ها استصحاب رو بیان کنیم. بنابراین این که بخواییم اصرار داشته باشیم که یک تعریف کوتاه داشته باشیم، یک تعریفی که بر بنابر جمیع مبانی به صورت شف همه مبانی رو پوشش بده، باعث عدم شفافیت تعریف میشه. خب این یه اجمالی در مورد تعریف استصحاب. یه مسئله دیگه ای که اینجا شهید صدر وارد بحث شدن که اون هم ما به اجمال واردش میشیم و نمیخواییم بحثات رو به تفصیل صحبت کنیم، در مورد این که آیا بحث استصحاب یک بحث اصولی هست یا بحث اصولی نیست. همیشه خیلی از این مباحث اصولی مبحث رو مطرح میکنم. این مشکل اساسی وجود داره، اون اینه که در تعریف علم و اصول که آیون میرسن یه سری تعاریف برای علم و اصول میارن، برای نقض و طردش میگن اگر این تعریف درست باشه باید فلان مبحث اصولی نباشه، در حالی که یا اصولی باشه اصولی نباشه، در حالی که قطعا اون مثلا مبحث اصولیه، یا مثلا مبحث اصولی نباشه در حالی که قطعا اصولی نیست. یعنی اجمالا برای مباحث اصول یک درک وجدانی دارن که اون درک وجدانی رو ملاک قرار میدن برای ارزیابی صحت و سقم تعریف های استصحاب. اینجا در واقع این نگاه باعث میشه که ما یک حالت دوری در بحث های مربوط به تعریف علم و اصول و بحث های مربوط به اصولی بودن یک مبحث داشته باشیم. و واقعش اینه که اون چیزی که این که استصحاب در شبهات حکمیه یک مبحث اصولی هست، ما یه درک وجدانی نسبت به او داریم که استصحاب در مبحث اصولی در شبهات حکمیه یک مبحث اصولی هست و تعریف استصحاب رو تعریف علم اصول رو باید به گونه‌ای بکنیم که استصحاب در شبهات حکمیه رو شامل بشه، نه اینکه یک تعریف برای علم اصول ارائه بدیم بعد تعریف برای علم اصول که ارائه دادیم ببینیم این تعریف آیا بر استصحاب وفق در شبهات حکمیه وفق میکنه یا وفق نمیکنه. این چیز وجدانی که انسان داره، استصحاب در شبهات حکمیه یه مبحث اصولی هست. البته ما در واقع در مقام حل اون مشکل که چجوری علم اصول رو تعریف کنیم، ممکنه شخصی بگه که اون چیزی که مثلا اکثر مباحث یک علم رو شامل میشه، اون وجدانن اونها رو اکثریت رو باید شامل بشه و از طریق مثلا اکثریت و امثال اینها اون بحث دور رو مشکلش رو حل کنیم. ولی انصافش اینه که نباید مباحث رو به این شکل حل کنیم. به هر حال اینکه استصحاب در شبهات حکمیه یک بحث اصولی است، این رو باید مفروعاً، به نظر میرسه که این رو باید مفروعاً عنه بگیریم و بر اساس مفروعاً عنه بودن این مبحث تعریفی برای علم اصول ارائه بدیم که این مبحث رو شامل بشه. خب مباحثی که مرحوم شهید صدر در این جا آوردن، اون مبحث رو ملاحظه بفرمایید، بحث خوبیه و بحثای قابل استفادهیه. خب این هم یه اشاره اجمالی به این بحث. این بحث رو عرض کردم، ما نمیخواییم خیلی وارد تفصیل این بحث بشیم، فقط یک اشاره اجمالی میکنیم، میریم به بحث درازهای بعدی. یه بحث دیگه ای که اینجا مطرح هست که من بحثش رو شروع میکنم، تفصیل بیشترش رو انشاءالله شنبه میدم، بحث این که استصحاب، یک استصحابی داریم به نام استصحاب قهقرایی که در باب لغات مطرح، اصالت ثبات، ثبات در لغات هست. در بین استصحاب و اصالت و ثبات در لغات چه فرقی هست؟ شهید صدر در واقع اصالت و ثبات در لغات رو بازگشت میده به استصحاب، میگه این در حقیقت همون استصحاب هست نه چیز دیگر، و با این توضیح من حالا فرمایش شهید صدر رو اینجا تقریب میکنم و بحث تفصیلیش رو انشالله شنبه دنبال میکنیم. شهید صدر میفرماید آیون میفرمایند که در استصحاب متیقن ما سابقه، مشکوک ما لاحقه. زمان متیقن قبل از زمان مشکوکه. ولی در استصحاب قهقرایی زمان متیقن بعد از زمان مشکوکه. ما الان یقین داریم یک لفظ معناش چیست نمیدانیم، در زمان صدور یک روایت یا یک نص تاریخی معناش چیه، ما به وسیله معنایی که الان از یک لغت هست معنای زمان صدور رو به دست میاریم. خب شهید صدر میفرماید این مطلب درسته، ولی اصلی مطلب درسته فی الجمله، ولی باید یه مقداری بحث رو وقتی تعمیق بکنیم ببینیم که بین این دوتا در واقع فرقی نیست. توضیح و ذالک این که اصل این که اصالت و ثبات چطور شکل گرفته ناشی از این هست که تغییرات در لغت بسیار به کندی صورت میگیره. بنابراین اگر ما اجمالا یک لفظی رو بدانیم که معنا علی نحو الاجمال در زمانهای قدیم معنایی داشته، نمیدانیم این معنا تغییر کرده است یا تغییر نکرده است، این اصالت و ثبات اقتضا میکنه که ما بگیم که این معناش تغییر نکرده و همون معنایی که در سابق بوده اون معنا در لاحق هم وجود داره، که همون نکته اغلایی اماریت استصحاب هست که البته در یک دایره خاصی این اماریت پذیرفته شده، در دایره لغات و معانی موضوعش. بنابراین ما وقتی یک واژه‌ای رو معناش رو الان می‌دانیم، با توجه به این که در واقع ما استصحاب رو، این استصحابی که اینجا مطرح شده بر اساس نکته اماریت استصحاب هست و اماره مثبتاتش حجت هست، نتیجه بحث این میشه که اگر یک واژه الان معناش به یک شکلی باشه، ما میتوانیم بگیم که معناش در زمان صدور هم به همین شکل بوده. در واقع اصالت و ثبات یا استصحاب قهقرایی که در باب معانی لغات حجت هست و اغلاءن بنا اغلا بر او وجود داره، این بازگشت میکنه به استصحاب به عنوان یک اماره اغلاییه در خصوص لغات، با زمینه کردن این اصل که در امارات مثبتاتش حجت است. حالا این رو توضیح بیشتر این بحث رو انشالله شنبه دنبال خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.